فصل سوم، هویت چلتکه. ایدلوکا نویسنده ایتالیایی در کتاب طبقه همکف در اشخاص متعددی که در وجود انسان ماوا گزیدهاند چنین میگوید: هر یک از ما جمعیتی در خود نهان دارد، هرچند که با گذشت زمان تمایل مییابیم این کثرت را به فردیتی بیمایه تبدیل میکنیم. ما مجبوریم فرد بمانیم و تنها یک اسم داشته و نسبت به آن پاسخگو باشیم. از این رو اشخاص متنوعی را که در وجود ما گرد آمدند به خاموش ماندن عادت دادیم. نوشتن کمک میکند آنها را بازیابیم. این فکر که هر یک از ما جمعیتی در خود نهان دارد، یعنی اشخاص تصاویر متعددی را در درون خود گرد آورده، استعاره گویاست، زیرا بیانگر موقعیت انسان امروز است که دیگر قادر نیست وجود خود را در محدوده یک هویت معین حفظ کند. ما هرچه بیشتر بر هویت خیش تاکید کنیم، هرچه تعلق خود را به فلان گروه یا ملت با صدای بلندتر جار بزنیم، آسیب پذیری هویت خیش را بیشتر نشان دادیم. انسان امروز از آن رو دچار بحران هویت است که هویت دیگر مجموعه یک دست از ارزش‌های ثابت و مطمئن نیست. امروز مثلا هویت فرانسوی از مرزهای فرانسه فراتر رفته و دامنه آن تا کل اروپا گسترش یافته است. و کس چه می‌داند، شاید فردا تا کل کره زمین گسترده شود. هویت همگون و یک دست، مثلا هویتی که منشأ آن ملت یا دین انحصار طلب است، صرفا از طریق نفی دیگران به اثبات خیش میرسد. البته این گفته بدان معنی نیست که شخصیت ما در نوعی گدازی بیشکل و نشان حل شده است، بلکه بدان معناست که تقلیل شخصیت ما به سطح فردیتی بیمایه دیگر پاسخگو واقعیت فردی مدرن ما نیست، که مستقل از اظهارات ساده انگارانه مدعیان پیچیده و مرکب شده است. زیرا همانطور که همزمانی گفتارها و پایان اصطلاح ایدئولوژی‌های حاکم به صدای مدفون گذشته جانی دوباره بخشیده و آنها را از اعماق تاریخ برون آورده، همه سطوح آگاهی نیست که بالقوه در وجود ما لانه کرده بودند فعلیت می‌یابند، در کنار یکدیگر ابراز وجود می‌کنند و از هویت‌ها خبر می‌دهند که حتی از وجودشون هم آگاه نبودیم. البته ما فقط جمعیت درون خود را کشف نمی‌کنیم، تنها پی نمی‌بریم که وجود ما مجموعه‌ای از اشخاص گوناگون است، بلکه متوجه می‌شویم که این اشخاص در ضمن آگاهی‌هایی هستند که بعضی از آنها به دوردست‌ها به زبان پیدایش تمدن‌های کهن تعلق دارند و مراحل تکامل ما را در زمان متذکر می‌شود. ما همگان با این صداهای احیا شده خود را همراه شمن‌های باستانی استپ‌های آسیا، راهبان بودایی، جوکیان روشندل و شهسواران در جستجوی جام مقدس دست احساس میکنیم. ما در وجود خود همه افسانه‌های قرون را گرد آورده ایم. این افسانه‌ها با مراسم، تصاویر و رویاهای جمعی خود در درون ما حاضرند. 1. تفکر ارتباطی. این تصاویر گونگون شبکه‌ای از ارتباط‌های ظریف میتنند و پارچه هزار رنگ لباس چلتکه ما را مانند آرکلن میسازند. آرکلن به ایتالیایی شخصیت معروف تئاتر ایتالیایی است که لباس چلتکو رنگارنگ بر تن دارد. بیشک چنگانگی فرهنگی و آمیزش اقوام اختلالات افکار و دورگگی ما را به تصاحب یک هویت مرکب آماده می کنند. ادوارد گلیسان که به پدیده آمیختگی زبان نژادی، ادوارد گلیسان شاعر و نویسنده فرانسوی مارتینیک تبار است، او در اشعار و آثارش به تحقیق در ذهنیت مارتینیکی پرداخته و نوشته‌های جذابی نیز درباره آمیختگی و امتزاج فرهنگ‌ها دارد. ادوارد گلیسان که به پدیده آمیختگی زبانی و نژادی توجه بسیار دارد و آن را آمیزشی گسترده در مقاطع زمانی طولانی می‌داند، معتقد است که هر هویت یک دست ضرورتاً مانع و نافی دیگری است، چون این نگاهی به هویت در تقابل با هویتی قرار دارد که امروز هویت واقعی فرهنگی مرکب است. در این فرهنگ‌ها هویت عامل و نتیجه گونه آمیختگی زبان و نژادی است، یعنی ریزوموار. ریزوم ساقه زیرزمینی بعضی از گیاهان که عامل تکثیر آنهاست. ریزوم هر ساله در جهت افقی رشد میکند و بخشه تازهی در آن به وجود میاد. به همین جهت ریزوم حتی اگر به آلات کشاورزی بویده شود، برخلاف ریشه نمیرد، بلکه چند گیاه از آن میروید. یعنی ریزوموار است. هویت ریزوموار ریشه است که به استقبال دیگری شا میرود. در چنین احوالی آنچه مهم است مطلق و مستقل بودن یک ریشه نیست، بلکه شیوه نزدیک شدن آن به دیگر ریشه، یعنی ارتباط است. به نظر من امروزه نقد و شناخت ارتباط بدیهی‌تر و جذاب‌تر از نقد و شناخت هستی است. می‌دانیم که مفهوم ریزوم و تفکر سیار را ژیل دولوز در کتاب هزار صد که به اتفاق فیلیکس گاتاری نوشت مطرح کرد. بعداً به این مفاهیم بنیادی بیشتر خواهیم پرداخت. تفکر ارتباطی به نوعی بیانگر مفهوم همزمانی است که پیشتر به آن اشاره کردم، اما در اندیشه گلیسان با مجموعه‌ای از مفاهیم کلیدی در پیوند است که چند نوای آن را شدت میبخشند. بدین ترتیب در نقطه مقابل بینش انحصار طلب به هستی که به فرق بازی و بنیادگرایی منجر می شود، مفهوم تنوع در معنای مورد نظر سگالین قرار دارد که متضمن توجه به دیگری، به امر شگفت و تعدد چیزها و مراسم عادات موجود خاص است. سگالین شاعر رمان نویس فرانسوی است. به همین ترتیب در مقابل تفکر نظاممند که گلیسون آن را تفکر قاره‌ای مینامد و نمونه آن نظام مسلط غرب است، بینش مجمع الجزیره‌ای جای دارد که شکننده تر و شهودی تر است، با کسرت تعدد بهتر تطابق می‌یابد و نتیجتاً با امور غیرقابل پیش‌بینی، تفکرهای غیر نظام‌بد و استقرایی که مشخصه کلیت امروزی دنیای ماست، هماهنگی بیشتری دارد. از سوی دیگر تفکر مجمع الجزیره‌ای تفکر رسوبات گذشته و ردپاهای کهن نیز هست، ردپاهایی که با جستجو در خاطره خط خورده فرهنگ‌های قدیم آن را به نحوی باز می‌یابیم. این ردپاها اساس همان تفکر شهودی و غیر نظاممند است که به هنگام تجربه شاعرانه رابطه در دنیای کنونی با آن همسان و همدل می‌شویم. با در نظر گرفتن مجموع این مفاهیم می‌توانیم نتیجه بگیریم که مفهوم رابطه با هویت ریزونوار، با پذیرفتن دیگری و با ارزش نهادن متقابل بر عناصر نامتجانس پیوسته است. این عناصر با ایجاد رابطه میان خود، مجمع الجزیره یا به عبارت دیگر در هم آمیخته می‌شوند. همه ما کم و بیش در معرض فرایندی در هم آمیختگی هستیم. این ارتباط دیگر مثل گذشته در مقاطع زمانی طولانی حاصل نمی‌شود، مثل زمانی که فرانسوی رومی‌ها خود را رومی واقعی می‌دانستند و نه ترکیبی از فرانسوی و رومی. جنبه شگفت در هماهنگی مدرن آن است که به صورتی برق‌آسا و بلافاصله در آگاهی ما وارد می‌شوند. گلیسون در این مورد می‌گوید: به نظر من جهان اکنون در حال آمیختگی است، یعنی فرهنگ‌های جهان به صورتی برق‌آسا و کاملا آگاهانه با یکدیگر مرتبطند. آنها در برخوردهای جبران ناپذیر و جنگ‌های بی‌رحمانه نیز در قالب حرکت‌های سرشار از آگاهی و امید با یکدیگر به تبادل می‌پردازند و تغییر می‌یابند. همانطور که ما به هنگام ایجاد رابطه با جهان، بقایای همه فرهنگ‌ها را همچون میراثی از آن خود می‌کنیم. تخیل نیز برای بیان خویش به همه زبان‌های عالم نیز نیاز دارد. البته باید روشن کرد که به زعم گلیسون چند زبانی مستلزم همزیستی شناخت زبان‌های متعدد نیست، بلکه نیازمند حضور زبان‌های دیگر جهان به هنگام کاربرد زمان خویش است. 2. در هم آمیختگی. ژان بارنابه، پاتریک شانوازا و رافائل کنفیان، سه مؤلف آنتیلی، با الهام از اندیشه کلیسان اثر گروهی با عنوان ستایش در هم آمیختگی تدوین کردند. آنان در آغاز کتاب چنین میگویند: در هم آمیختگی یعنی تجمع حاصل از کنش مقابل عناصر کارائیبی، اروپایی، آفریقایی، آسیایی و مدیترانه‌ای که جبر تاریخ آنها را در سرزمینی واحد گرد آورده است. جزایر و دامنه‌هایی که این پدیده را بر آنها تأثیر گذاشته در طول سه قرن بوته ذوب یک بشریت جدید بودند که در آن زبان، نژاد، دین، آداب و رسوم و شیوه‌های هستی گوشه و کنار دنیا ناگهان از جا برکنده شده و در محیطی جای گرفتند که در آن می‌بایست زندگی را از نو بسازند. از سوی دیگر ساکنان این سرزمین‌ها در حراس از این آمیزه یا در هم آمیختگی نامتمایز، پناهگاه یا دیگر جای اسطوره‌ای می‌جستند. آنها در آفریقا، اروپا، هند، آمریکا و در جستجوی گریزگاه بودند، در حالی که این هیئت جدید آنها را آماده می‌کرد که پیشاپیش به استقبال پیوند فرهنگ‌ها بروند. امری که در عصر ما به طور قطع متحقق شد، در هم آمیختگی غالب از هم گسیخته در این حال دوباره ترکیب یافته است که یک کلیت نو را منعکس می‌کند. اما این کلیت شهر فرهنگ‌وار است. دیدگاه گسترده و پانارومیک که در آن رد رسوبات تاریخی رویاروی هم قرار می‌گیرند و با یکدیگر تبادل می‌یابند تا آگاهی غیر انحصاری کلیتی را که تنوع آن حفظ شده بسازند. این کلیت نیز همانند آنچه در آرای گلیسون مطرح است بر تنوع تکیه دارد. از قید جباریت تک زبانی مس، آمریت امر واحد، خالص و تقلیل ناپذیر رهاست. این کلیت چرخ درده های پیچیده هویت را به حرکت در می آورد، زیرا هر هویت متعلق به هر نژاد و قومی که باشد به هر حال از پیش یک ترکیب و دورگگی است و مالن ردپا و رسوبات همه شکل بندی ها و لایه های روانشناختی حاصل از برخورد های گذشته را به هم می کند و بقایای مهاجرت های اثر را در دل خود جای داد و می پرورانند. به خلاف آمریکایی کلاسیک، یعنی هسته آنگلوساکسونایی که 13 مستعمره ای را که بعداً ایالات متحده آمریکا شد ایجاد کرد و همانطور که می‌دانیم یک فرهنگ مهاجر بوده که از انگلستان می‌آمد، در هم آمیختگی سایر نقاط دنیای جدید ارتباط ناهمگنی و شدید میان اقوام متعدد اروپایی، آفریقایی، سرخپوست و جمعیت‌های به لحاظ فرهنگی متنوع بوده است. این در هم آمیختگی توانست به تدریج جوامع چند نژادی و چند قومی را پدید بیاورد و سرانجام الگوهای فرهنگی جدیدی خلق کند که فرصت همزیستی نسبتاً مسالمت‌آمیز آنها را میسر می‌کرد. مختصر آن که علارغم اقداماتی که در جهت تطهیر نژادی صورت می‌گیرد و مقاومت‌هایی که در برابر آمیزش ظاهر می‌شود، دنیا ناگزیر به سوی درهم آمیختگی پیش می‌رود. امری که تقدیر سیاره‌ای، کره خاکی است و بیگمان نشان از هیئت مرقع مانند جهان فردا دارد. سه، جابجایی مضاف. حتی در محدوده تماس فرهنگی میان افراد نیز پدیده ایجاد آگانه ارتباط میتواند افراد دوگانه و زوهیاتین ایجاد کند که به جهانهای متفاوت متعلقند، بیان که ابراز وجود یکی نافی دیگری باشد. تزوتان تودروف در کتاب زیبایش انسان غریب، دوگانگی حاصل از دو پدیده فرهنگ جدایی و فرهنگ پذیری را به خوبی توضیح داده. میبایست این امر مسلم را بپذیرم. من هرگز یک فرانسوی تمام عیار مثل دیگران نخواهم بود. زنی هم که در شب سفرم به بلغارستان با ازدواج کردم مثل خودم در فرانسه یک خارجی بود. بنابراین وضعیت فعلی من نه مستاق فرهنگ زدایی است و نه مشمول فرهنگ پذیری، بلکه چیزی است که میتوان آن را استعلای فرهنگی نامید، یعنی به دست آوردن معیارها و ضوابط تازه بدون از دست دادن معیارها و ضوابط پیشین. من از این پس در فضای خاص زندگی میکنم، هم در بیرونم و هم در درون، بیگانه در دیار خود و خودی در دیار بیگانه. این جابجایی دوگانه تنها یک تبعید دوگانه نیست، بلکه شیوه های متفاوت هستی را نیز در بر میگیرد. شیوه بودن من و رابطه‌ام با دیگری در ایران و در فرانسه بر مبنای معیارهای معرفتی و عاطفی واحدی متعقد نمی‌شود. گویی هر اقلیمی از هستی نوع خاصی از حساسیت و شیوه عمل خاصی بر ذهن دارد. به همان حد که در سرزمین خود غرق در روابط احساسی شدید و مبالغه‌آمیزم، در سرزمینی که به خود دیگرم تعلق دارد، یعنی در فرانسه، این روابط در قلمرو ارتباط ذهنی متعلق می شود، یعنی در آنجا همزبانی بر همدلی غلبه می کند. این اما را به موزل دیگری رهنمون می شود که اصل و اساس مسئله کثرت فرهنگ است. آیا اعتقاد به اینکه تفکر بقایای رسوب های پیشین را با خود حمل می کند حاکی از آن نیست که در کنار آگاهی مدرنی که شناخت کنونی ما را از جهان شکل می دهد، شیوه های دیگر انکشاف و احساس نیز وجود دارد که تابع همان معیارها نیستند؟ با توجه به آن که هر فرد جمعیتی در خود نهان دارد و ناآگاهانه بار رد پاهای اعثار دیگر را بر دوش خود می کشد، و نیز با توجه به آن که همه این سطوح در کنار هم و همزمان در او حضور دارند و ارتباط او با دیگر فرهنگ ها با آنها جانی دوباره می بخشد، آیا نمی توان گفت که هر فرد تفکری در حال فوران است؟ چگونه می توان جهانهای مانعت الجمعی که همزمان در وجود انسان حضور دارند به اختیار خیش گرفت؟ آیا با گذر از یک جهان به جهانی دیگر جهشی کیفی بر انسان عارض نمی شود؟ آیا با این گذر که در واقع گذر از قلمروی به قلمروی دیگر است دچار نوعی تغییر کیفی نمی شویم؟ آیا نباید کلید رمزگشایی را عوض کنیم و به شیوه دیگری از تأویل متوسل شویم؟ زیرا انسان مستقل از خواست خیش عرصه منازعه تعابیر و تفاسیر گوناگون است، یا به عبارت دیگر عرصه ای است که در آن طیفی از سطوح مختلف شناخت گسترده است. هر یک از این سطوح معرف نحوه ارتباط انسان با یکی از شیوه های گوناگون انکشاف است. هر فرهنگ شیوه انکشاف خود را دارد. جادوگری و سحر که مشخصه شمنیسم است، نمیتواند همچون اندیشه دکارت آگاهی خود را دوپاره و دو قطبی کند. عرفان نظری اسلام جهان را بر مبنای معیارهای هستی شناختی روشنگری کلاسیک غرب تعبیر نمی کند، و یوگا که هدف آن به گفته بانیش پاتانجالی حذف کلیه مراتب ذهنی روانی است، ناخودآگاه انسان را به گونه‌ای متفاوت با روانشناسی اعماق در می‌یابد. شیوه‌های مختلف شناخت که ذهن ما در سیطره آنهاست، هر یک کلید خاصی برای تفسیر می‌طلبد. هماهنگی عمودی میان این شیوه‌ها دشوارترین وظیفه انسان است. با این حال چنین ارتباطی به دلیل رسوبات منقوش در کهن‌ترین لوح و لایه ذهن که در خاطره همه انسان هاست و لایه‌های آگاهی آثار گوناگون را بر خود دارد، امکان پذیر است. هرچند دشوار نیز هست، زیرا مستلزم تحقق دو شرط اساسی است. نخست وجود آگاهی مدرن بازتابنده و خودآگاه که قادر است رد و نشان آثار را در کنار یکدیگر قرار دهد و آنها را در چشم اندازی در برگیرنده و در معرض دید گذارد. دوم گشاد نظری و سه صدری که انسان را قادر می کند به همه صداهایی که او را به خود می خوانند گوش فرا دهد، صداهای وسوسه انگیزی که با اینکه خواهان مشارکت فعال ما هستند، دریغا که هم عصر ما نیستند. هر ارتباطی که با حالتهای باستانی هستی از یک تحول باطنی یا دگردیسی درونی منبعث می شود، این امر در مورد گذر به سطوح دیگر حضور نیز صادق است که همانطور که گفتیم مستلزم ابزارهای دیگر شناخت است. بیشک با نواختن مقام های متعدد در این سطوح مختلف آگاهی است که میتوان به آن جمعیتی که ما ناآگاهانه در درون خود گرد آورده این فعلیت بخشید. در وضعیت کنونی جهان این امر مسئله بسیار حساس است، زیرا بخش بزرگ از این حالت های متعدد در کشتار وجود ما لمیزره مانده. مهاجرانی که به لابلای فرهنگا سفر می کنند این شکاف ها را به خوبی می شناسند. آنها همواره با فضای بینابین که این جهان را از هم جدا می کند و در تقابل با یکدیگر قرار می دهد رویارویند. می توان گفت که بانگ جرسی دیگر آنها را فرا می خوانند، اما آنها نمی دانند چگونه با آن پاسخ دادند. بیشک آنها برای مقاومت در برابر هجوم عوامل در هم پاشنده دنیایی که زمانی یک پارچه بود سعی می کنند از برخوردها بپرهیزند و مانع از تجزیه وجود خیش شوند. و چه بسا با توسل به راه حل های سهل الوصول و تغییر تحویل ساده انگارانه در صدد باشند تارهای وجود خود را دوباره در هم تنند. اما این کوشش مذبوحانه در جهت بازسازی دنیای در هم گسیخته در قالب موارد با خشونت انجام می شود. انسان خود را در تنگنای معقوله های بسته محبوس می کند، معقوله های همچون ملت، قبیله، دار و دسته و تعلق به قومی واحد. این ترفندها گریزگاه هایی هستند که امکان مقاومت در برابر پراکندگی هویت متکثر انسان را فراهم می آورند. اما این گزیر هیچ وجه مشکل را حل نمی کند، چون این واکنش زیانباری غالبا به در خود فرو رفتن منجر می شود، به آنچه که من تهجر هویت نامیدم. برای آنکه هزار تکه نشویم مثل یک کودک نازک‌طبع و بی امان به سینه گرم تعلقی واحد پناه میبریم و از پذیرش دیگران سرباز میزنیم. هرچه هویت نخستین ما بیشتر در معرض تهدید در هم پاشی باشد، بیشتر در لاک خود فرو میرویم و از دعوت به سفرهای ماجراجویانه احتراز میجوییم. به این جمله اری دلوکا نوشتن کمک میکند تنوع اشخاص درون خود را دریابیم. میتوان افسود که با هم اصل شدن با جهانهای مختلفی که در برابر ما به هر سو گسترش میومند شاید بتوانیم با آن تصاویری عینیت بخشیم که از سرآغاز زمان در عمق وجود انسان نهفته بودند. 4. هوریزون و تفکر سیار. در بند پیشین دیدیم که گلیسون از نقد و شناخت حال و هوای هویت ریزونوار که نوعی شبکه ارتباط میان افراد را تشکیل میداد سخن میگفت، اما تا آنجا که میدانم ژیل دلوز نخستین کسی بود که مفهوم ریزوم را مطرح کرد و آن را در تقابل با نظامهای درختوار قرار داد. دلوز عمیقا به متفکرانی گرایش داشت که در برابر سنت روشنگری غرب شوریدند، بین متفکرانی چون لوکرتیوس، دیوید هیوم، اسپینوزا و نیچه. پیوند نهانی وجود دارد که تار و پود از آن نقد نف، مسرت طلبی، نفرت از درون نگری، برونی کردن نیروها و روابط و انتقاد از قدرت تنیده شده. این متفکران جملگی با نظام‌های درختوار دستگاه دولت مخالفند. مراد از نظام فلسفه درختوار فلسفه رسمی است که کارگزاران خرد همواره به آن تکیه کردند. آیا آنان با ابداع حکومتی مطلق که فقط در ذهن عمل می‌کند، سایه حاکم مستبد را به همه سو گسترش ندادند؟ آیا رسالت آنان استقرار گفتارهای حاکم، ایجاد ذهنیت یکپارچه و بی‌وقفه، هویت‌های آهنین و حقایق جهانگیر نبوده است؟ بدین ترتیب تفکر با اهداف حکومت وفق می‌آمد، یعنی تابع معانی مسلط و الزامات نظم مستقر می شود. آنچه دلوز فلسفه رسمی دستگاه دولت می نامد از زاویه دیگر همان تفکر بازنما یا حصولی است که از زمان افلاطون متافیزیک غرب را در استیلای خود دارد. هرچند از چند دهه پیش به برکت نقد شالوده شکنانی چون فوکو و دریدا از قدرت آنطور به محسوس کاسته شده است. این تفکر بر همانندی دوگانه مبتنی است: یک، سوژه یا ذهن‌شناسا و مفاهیمی که خلق می کند. دو، وضعیت همان شناسا که مفاهیم و صفات این همانندی را به چیزهای نسبت می دهد که منشعب از خود اوست. شناسا یا همون ذهن عالم، مفاهیم و اشیایی که این مفاهیم به آنها نسبت داده می شود همه جوهر واحدی دارند، یکی و یگانه. اما دلوز در تمایز و تکرار معتقد است که در دنیای معاصر بازی تکرار و تمایز جایگزین بازی همان و تفکر بازنما و حصولی شده است. تمایز و تکرار نشانه های بینشی جدیدند که به نحوی اجتناب ناپذیر به سوی تفکر غیر بازنما و غیر حصولی در نتیجه سیار می روند. تفکر بازنما و حصولی از طریق همانندی عمل می کنند. کار آنها ایجاد ارتباط میان قلمروهایی است که نظمی متقارن دارند. قوه داوری نگهبان این همانندی است. این قوه نظارت بر کارکرد صحیح این سه قلمرو متمایز را از آن خود می داند. هدف آن در قلمرو تفکر حقیقت است و در قلمرو عمل عدالت. نحوه عمل آن نیز نفی است. الف الف است و ب ب نیست. بدین ترتیب این همانی، شباهت، حقیقت، عدالت و نفی پایه‌های عقلایی نظم و دستگاه دولت هستند. همدستی فلسفه و دستگاه دولت نخستین بار در قرن 19 میلادی با تأسیس دانشگاه برلین محقق شد. این دانشگاه از آن پس الگوی آموزش عالی در اروپا و ایالات متحده شد. ویلیام فون هومبولت، بنیانگذار معنوی آن، با عنایت به نظریات فیشته و شلایر ماخر هدف آن را تدوین کرد. این هدف عبارت بود از تعلیم معنوی و اخلاقی ملت با الهام از یک اصل اولیه حقیقت و نحوه عملی که بر مبنای آن همه چیز تابع آرمان عدالت گردد و آنگاه این اصل و آرمان در مفهوم واحد یعنی دولت تجسم یابد. به این ترتیب روح هر فرد دولت صغیری میشود که به نحوی تنگاتنگ و منظم با روح فراگیر دولت در پیوند است. دولوز و گاتاری در 1100 این الگو را در معرض انتقاد قرار دادند. به زعم آنان تفکر غرب قرن‌ها در استیلای الگوی درخوار بوده است. همه رشته‌های مطالعاتی اهم از گیاه‌شناسی، زیست‌شناسی، کالبدشناسی، معرفت‌شناسی، الهیات و هسته‌شناسی از این الگو تأثیر پذیرفتند. فلاسفه همواره در جستجوی بنیاد و ریشه‌ها بودند. آنها نظام‌های رده‌بندی شده ایجاد کردند که شامل مرکز تولید معانی و مفهوم‌سازی و دستگاه‌های خودکار مرکزی همچون حافظه‌های سازمان یافته بوده است. زیرا این تفکر در کنه خود همواره طالب یک فرماندهی عالی، یک راهبر، سردسته‌ای با قدرت مستبدانه بوده. روانکاوی شاهدی بر این ادعاست. روانکاوی نیز ناخودآگاه را تابع ساختارهای درخوار حافظه متذکر می‌کند. روانکاوی حکومت مستبدانه خود را بر پایه ادراکی خاص از ناخودآگاه بنیان نهاده است. میدان عمل روانکاوی محدود است، زیرا همه عناصر آن تابع یک فرمانده کل است. دولوز و گاتاری این بحث را در ضد و تیپ نیز به نحوی گسترده مطرح کرده بودند. آن دو در این کتاب روانکاوی را با توجه به نمایشی بودن و صحنه پردازی که مشخصه این رشته است مورد مطالعه قرار دادند. به نظر آنها روانکاوی ارزش‌های تصوری و شخصی شده فرامن من نهاد را جایگزین نیروهای مولد حقیقی می‌کنند. به اعتقاد دولوز انسان درباره پدر، مادر و خانواده دچار هذیان نمی‌شود، بلکه موضوع واقعی هذیان اوکیهان، کائنات و تاریخ آن است. نظام درخوار تنها به علوم انسانی محدود نیست، شیوه انتظام زمین و انواعی کشت ناشی از آنها را نیز در بر می‌گیرد. از همین رو غرب با جنگل و قطع درختان رابطه تنگاتنگ دارد و نیز از همین رو کشت محصولات خطی در غرب غالب است، هم در کاشت و هم در پرورش دام. بینش شرقی در زمینه کشاورزی کاملا در تقابل با چنین بینشی است. شرقی‌ها با استپ و باغ و یا کویر و واحه رابطه خاصی دارند. در شرق کشت گیاهان قده‌ای رایج است که از طریق جابجا کردن افراد عمل می‌کنند و با اجتناب از فضاهای بسته پرورش دام را به استپ‌های چادرنشین انتقال می‌دهد. در نقطه مقابل نظام درختوار ریزوم و چندپارگی قرار داده. ریزوم در نفس خود متعدد است، تعددی آزاد از قید یگانگی. نظام مبتنی بر تعدد قطعاً یک ریزوم است و با ریشه و انشعابات آن تفاوت دارد. ریزوم خود صورت‌های گوناگون دارد، از گسترش سطحی منشعب در همه جهات گرفته تا برآوردگی قده. پس ریزوم عامل ارتباط و دگرزایی است و امکان ایجاد شبکه بیپایان را فراهم می کند، زیرا هر نقطه از آن می تواند به نقاط دیگر آن وصل شود. برخلاف درخت که در نقطه ثابت ریشه می گیرد، ریزوم حتی هنگامی که شکسته از هم گسسته شود باز می تواند حیات خود را سر گیرد و در جهتهای دیگر رشد کند. ریزوم در عین آن که لایه لایه و وابسته به مکان است، می تواند از جای خود برکند، به پیش رود و حلقه های پیوند و شبکه های ارتباطی جدید ایجاد کند. این خاصیت پیامدهایی در بر دارد. ریزوم میتواند سبب ارتباط نظامهای بسیار متفاوت و حتی نامتجانس شود. ریزوم متشکل از واحدهای مختلف نیست، بلکه از تجمع جهتهای گوناگون تشکیل شده. نه آغازی دارد و نه پایانی، همیشه در بین راست. ماهیت آن بیوقفه تغییر مییابد. بنابراین عامل دگردسی دائمی است، مانند درخت حاصل تولید مثل نیست، بلکه ضد تبار است. حافظش کوتاه زمان است و بنابراین ضد خاطره است. برخلاف گرته‌ها و طراحی‌های نقاشی که مدام عین خود را تولید می‌کنند، ریزوم نقشه‌ای است که همواره قابلیت برهم خوردن، ایجاد پیوند، واژگون شدن و تغییر را دارد و راه‌های ورود و خروج آن متعدد است. ریزوم نظامی فاقد مرکز و رده‌بندی، آری از دلالت و بدون راهبر است. مانند درخت در قالب فعل بودن متحقق نمی‌شود، بلکه چون و به طور نامحدود گسترش می‌یابد. شبکه‌ای از حرف ربط را به هم میتند، از همین رو قادر از فعل بودن را از ریشه برکند و آن را هزار تیکه کند. فعالیت ریزوم به فعالیت مغز شباهت بسیار دارد و همانند آن یک نظام غیر قطعی است، مگر نه اینکه مغز نیز بیوقفه تغییر مییابد. هر تفکر تازه شیایی در مغز به وجود میآورد، آنها را در هم میپیچاند، چین میدهد، در آن شکاف ایجاد میکند. در نتیجه چنین تغییری تارهای عصبی و سیناپس های جدید ظاهر می شوند و این امر ایجاد مفاهیم تازه را ممکن می کند. بهتر است بگوییم که ریزوم ترتیب و شیوه انتظام تکثر و تعددی است که به موازات افزایش ارتباطش تغییر ماهیت میدهد. هر تعددی یک تری یا الگوی قوام دارد. خود این تر نیز بر حسب ارتباطهایی که میان چیزها برقرار میشود ابعاد متعدد مییابد. در معنای دیگر طرح قوام عناصر فی نفسه نامتجانس و ناهمگون را گرد میآورد. صاحب تحکیم مجموعه هایی میشود که همچون ریزوم شکل ثابتی ندارند. خصوصیت دیگر طرح قوام آن است که در میانه امور عمل میکنند و با مبدا غایت کاری ندارد. اسپینوزا، کلایس، نیچه را میتوان مساهان چنین قوامی نامید. طرح قوام طرح رشد و سازمان نیست. طرح قوام در مجموع در برگیرنده همین مشخصات های تفکر افقی دلوز، رخدادها، جواهر سیار، پیوستار شدت و فرآیندهای تکاملی است که نه مدت دارند و نه فاعل، اما همه چیز را با خود به حیطه‌های پیوند و همجواری و فضای صاف می‌کشانند. در قلمرو ادبیات دلوز ادبیات آمریکایی را مستاقی نسل می‌داند و معتقد است که این ادبیات برخلاف ادبیات اروپایی ریزومبار است. البته پژوهش‌هایی که در شرق آمریکا انجام می‌شود درختوار است، اما در غرب پژوهشگران با سرخپوستای چادرنشین و مرزهای فرار رورایی غرب آمریکا نقشه خاص خود را دارد. در آنجا حتی درخت‌ها هم شکل ریزوم دارند. گویی آمریکا جهت‌ها را وارونه و شرق خود را به غرب منتقل کرده است. در آمریکاست که زمین گرد می‌شود. دلوز در برابر تفکر بازنما حصولی دستگاه دولت و سازمان‌های شاخه شاخه ماشین جنگ تفکر سیار را می‌نشاند. این ماشین برخواسته از نفس بینش ریزومبار است. تفکر سیار خود را در بنای بسته یک هویت محصور نمی‌کند، بلکه به تمایزهای آن شدت می‌بخشد. تفکر سیار تابع تقسیم‌بندی مصنوعی سه قلمرو تفکر بازنما و حصولی، یعنی ذهن‌شناسا مفهوم هستی نیست. این تفکر شهود لمسی عامل انتقال جریان‌های پربار را که هیچ حدی نمی‌شناسند جایگزین تقسیم‌بندی‌ها می‌کند. تفکر سیار به جای معادله بسته الف الف است و ب نیست، حرف ربط و را به تعداد بیشمار میگذارد، یعنی یک تساوی باز را به جای یک معادله بسته مینشاند. این تفکر به جای تقلیل تعدد عناصر در قالب واحد یک، ردبندی کردن و نظم و نسق دادن به آنها مطابق فضای مبتنی بر روابط متقارن متجانس، کثرتی از عناصر ناهمگون را در کنار هم میگذارد بیان که ناهمگونی آنها را از میان برد و یا توانایی آنها را برای ایجاد دگردیسی‌های جدید مختل کند. تفکر سیار همچون فرد چادرنشین در میانه است. مسیر آن همیشه بین دو نقطه است، اما این عرصه بینابین قوام یافته و از خود مختاری و جهتگیری خاص خود بهره‌مند است. منطقه بینابین از فضاهای شیاردار دستگاه دولت به لحاظ کیفی متمایز و در نتیجه سطحی صاف است. شیوه توزیع آن بدوی است، یعنی مجموعه‌ای با شکل و مرزهای نامشخص که ضرورتاً با نظم شیاردار مدنیت، یعنی حصارهای گرد شهر در تقابل است. ابن خلدون نیز تقابل مشابه ارائه کرده بود، هزارت یا شهرنشینی و بادیه نشینی یعنی بدویت. برای این تفکر سیار تجسم تمام عیار از جابرکندگی است. رابطه چادرنشین با زمین در قالب از زمین برکندگی شکل میگیرد، به نحوی که استقرار دوباره او در زمین نیز از همین برکندگیش نشأت میگیرد. فضای صاف برخلاف فضای شیاردار جهت دارد نه بود. این فضا سرشار از رخداد و متأثر از احساسات است و به قول دلوز لمس پذیر است. آنچه سبب ارتعاش فضای صاف می شود شدت‌ها، بادها، صداها و نیروها و کیفیت‌های لمسی و سمعی است. چون همچون در کویر استب یا یخبندان، صدای قرچ و قروچ یخ و نغمه شمع‌ها. فضاهای صاف و شیاردار می توانند تداخل یابند. می توانند در پهنه‌های وسیع کبیر شیاردار زندگی کرد و در شهر چادرنشین بود و آن را به سطحی چلتک تبدیل کرد، مثل هنری میلر که گردش‌های او در کلیشی محلی شلوغ و مردمی در شمال پاریس. نوعی تفاضل سرعت، تأخیر و تسریع، تغییر جهت و گونه گونه شدن مداوم بود. فکر سفر نیز از همینجا نشأت بگیرد. برای کسی چون دلوز که تقریبا هرگز از شهر خود دور نمی‌شد، سفر گونه‌ای جابجایی در عین ماندن است. تفکر نیز نوعی سفر است. مشخصه سفر سیاحت، جابجایی مکانی و دیدن آثار باستان‌شناختی گردش‌های غریب و نامانوس نیست. مشخصه آن شیوه بودن در مکان است. سفر کردن در فضای صاف و فضای شیاردار. مشخصه سفر گذر از یک فضا به فضای دیگر است و دوچار دگرگونی‌ها شدن و تحمل چرخش‌های ناگهانی و غیر مترقبه. و بالاخره دولوز و گاتایی در بحث خود مضمون رویه ها یا سطوح ریمان ریاضیدان آلمانی را مطرح می کنند که نخستین پایه های توپولوژی را بنا نهاد. آنها با ذکر نقل قولی از آلبرت لوتمن در الگوی ساختار در این باره می گویند سطوح ریمانی از هر گونه همگونی و تجانس بی بهرند. مشخصه هر یک از آنها فضایی است که معرف مجذور فاصله میان دو نقطه بسیار نزدیک است. در نتیجه دو نظارگر که در کنار یکدیگر قرار دارند می توانند در فضای ریمانی نقطه هایی را که مجاورت تقسیم آنهاست تشخیص دهند، اما نمی توانند بدون وضع معیار جدید جای خود را نسبت به یکدیگر تعیین کنند. بنابراین هر مجاورت یا نقطه نزدیک همچون قطعه کوچک از فضای اقلیدوسی است، اما نحوه اتصال یک مجاورت به مجاورت بعدی معین نیست و می تواند به صورت‌های بی‌نهایت متفاوت انجام گیرد. سطح ریمانی معمولاً مجموعه بی‌شکل از قطعاتی است که در کنار هم جای گرفتند بیان که به یکدیگر متصل باشند. دولوز با پیگیری توصیف لطفاً نتیجه می‌گیرد که سطح ریمانی یک چلتکه محض است که علی‌رغم ارتباط‌های ملموس میان نقاط آن نامتجانس است و مدام در حال دگرگونی. اینکه بر مفاهیم مورد نظر دولوز درنگ کردیم، از ریزوم، فضای شیاردار، فضای صاف، این را نیز بگوییم که فضای صاف معادل مفهوم از جابرکندگی است. بدویت و مدنیت و انواع تفکر سیار به تفصیل سخن گفتیم، با آن دلیل است که این مفاهیم در سطح افقی موقعیت درهم پاشیده افق فرهنگی انسان معاصر را نشان می‌دهد. می‌دانیم ولو ناآگاهانه که هویت همگون اولا به دلیل درهم پاشی جهان‌های پایه گزارش دیگر وجود خارجی ندارند و ثانیاً هنگامی که در قید فرهنگی به اصطلاح ناب و خالص محبوس شود، اغلب به تهجر هویت منتهی می‌گردد. چلتکه و اصل اجتماع نقیضی. پس فضاهای سازنده ما فضاهای متنوع و ناهمگونند. ما دیگر ریشه واحد نداریم که تک و تنها در سرزمینی خاص فرو رفته باشد. ما ریزوم‌هایی هستیم که در ارتباط با دیگران، با فرهنگ‌ها و جهان‌ها و آگاهی‌های گوناگون، این وضعیت از ما افرادی خانه به دوش می‌سازد. در این معنا که در فضاهای باز رشد می‌کنیم و شیوه زندگی‌مان تعیین کننده کیفیت بینشای ماست. ما بر حسب ارتباطاتی که با حیطه‌های فرهنگی مختلف برقرار می‌کنیم، می‌توانیم به شیوه‌های گوناگون در مکان جای گیریم. در روزگار ما هیچ کس از این ماسا، از این حوزه‌های آموزش، از این اختلاطی که میتوان گفت اکنون شیوه بودن ما در جهان شده مسئول نیست. شیوه ارتباط با مکان ما را دیگر با هویت‌ها در پیوند قرار می‌دهد. اینکه فنون رهایی بخش یوگا با حکمت جذاب و تضادمند زن تا این حد مورد علاقه ماست، اینکه گاه به گاهی چینک چینی به کار می‌بندیم و یا تعالیم حیرت‌آور عرفای ایرانی مسحورمان می‌کنند، با آن دلیل است که ذراتی از وجودمان با این جهان‌های غریب و نامعنوس در هم آمیخته است. گذر از یک نزدیکی به نزدیکی دیگر همانطور که دیدیم به شیوه‌های بی‌نهایت گوناگون انجام پذیر است. همه ما چلتکه‌های در حال بافته شدنیم، مجموعه‌های بی‌شکل از تکه‌ای به هم چسبیده، تکه‌ای که ارتباط میان آنها در سطح افقی بسیار راحت‌تر از سطح عمودی انجام می‌شود. با این حال باید اذعان کرد که در این ارتباط سطحی و بیشتر به یک سرهمبندی سرگرم کننده شبیه است تا به جذب حالات برتر هستی. اما نمیتوان منکر شد که ما همگونی خود را هم از نظر ذهنی و هم از لحاظ روانی از دست دادیم. ما بیمحور پراکنده و ریزونوار شدیم و در معرض تغییرات بیشمار و دگردسی‌های مداومیم. گویی در معرض جریان‌های برق متناوبی هستیم که میتوانند هر لحظه توانایی بالقوه بیکرانی را در عمق وجودمان محفوظ است فعال کند. به علاوه گفتارهایی که همزمان در کنار یک دیگر جای گرفته و در سطح کره خاکی گسترانده و تاریخ چندین هزار ساله بشری که یک تصویر وسیع و پانورامیک عرضه می کنند، ما را بیوقفه به سوی خود می خوانند. ما در قالب چادرنشینی از صحرای وجود عبور می کنیم و خود را در واحه های سلاگونهی که در مسیر برخورد ما قرار دارن پناه می دهیم، زیرا چادرنشین در بینابین زندگی می کنند. جهانهایی که از آنها عبور می کنیم تابع مسیر ما هستند. در واقع آنها فقط در حکم منزلگاهی موقتی بر سر راهند. ما از هر مانعی که در سر خود می بینیم به راحتی عبور می کنیم و مرزها و حصارها را به هیچ می شمریم. فضاهای ناهمگونی که لباس چلتکه خود را بر تن ما می پوشانند سبب شدند که مستقل از خواست خود تبعیدهای دائمی باشد که مدام گوش به زنگ صداهایی هستند که تنینشان در سراب کبیرها موج می زند. البته در فصل هفتم خواهیم دید که ارتباط فقط در سطح افقی فضای صاف رخ نمی دهد. هر انسانی به دلیل تکیهش بر فرهنگی معین به هر حال جایی در وجود خود شجره‌ای پنهان دارد، شجره نسبی که هویت عمیق او را بنیان می‌دهد، هویتی که هم از حافظه جمعی خود تغذیه می‌کند، هم از آن شیره کهن که به قول ریکلی شاعر آلمانی از دم از دم پرکرامت فرشتگان میتراود. پس در وجود ما به طور یقین نظمی با شیارهای عمودی از بالا به پایین وجود دارد که به یمن آن انسان امروز میتواند گذر به سطوح دیگر ادراکی را تحقق بخشد و به جایی رسد که هاکسلی با الهام از تجربه شخصی خیش آن را زمان حالی ابدی متأثر از آخر زمانی که مدام در حال تغییر است مینامد. و اما منظور از چلتکه چیست؟ مراد از چلتکه آن است که فضاهای مختلف و ناهمگونی که لحاظ تاریخی و معرفت شناختی وجود ما را ساختند در سطح واحدی قرار ندارند. هر اقلیمی معرف یک سطح آگاهی است. گویی ما در نتیجه فرایندی که درک آن آسان نیست همه اثر تاریخ و بشریت را به صورت درهم آمیخته در خود گرد آورده ایم. البته این سطوح حیاتی بالقوه دارند و تنها به هنگام ارتباط فعلیت می‌یابند. اما از آنجا که ما در دنیایی با سطوح مختلف بازنمایی می‌زییم و غالباً قالب‌های شناختی که این سطوح را در خود گرفتن بسیار گوناگونن، تجلی آنها تنها به صورت اختلاط امکان پذیر است. ما علاوه بر آن که از وجود ردپاهای رنگ پریده لایه‌های کهن هستی در درون خود بی‌خبریم، در تسخیر جادوی مقاومت ناپذیر آنها نیز هستیم. ما از حالتی به حالت دیگر می‌رسیم بیان که خود از این چرخش آگاه باشیم و پس از آن که این گذر متحقق شد، خود را دچار احساسات غریبی می‌بینیم، از مهار و هدایت آنها عاجزیم. زیرا تسلط بر آنها مستلزم کلیدهای تازه‌ای بر تفسیر است. از این رو آرام آرام اسیر آفرینش‌های خیالی می‌شویم. البته اگر این رسوبات قدیم لوح ضمیرمان که مشهون از تأثیرات نهان است خلق آثار ادبی درخشانی را ممکن می‌کند، در قلمرو خرد تعقلی سبب اختلال در تفکر می‌شود و آن را به سطح التقاط‌های سست پیوند تنزل می‌دهند که نمونه آن را در کار ایدئولوژی پردازان متعهد مشاهده می‌کنیم. همزمانی همه گفتارهای واپس رفته ما را آماده این رویارویی می کند. پیش از این تمام گفتارهای حاکم مبتنی بر اصل امتناع ارتقای ضدین با نقیزه این بود. من اینم تو آنی یا من اینجام تو آنجایی و غیر ممکن است که من هم باشم و هم نباشم. اما اکنون به قول میشل سر لازم است اصل امتناع ارتفاع نقیزه این را از میان برداشت. نقض این اصل ما را به سیر سیاحت شگفتی وامی دارد. سیاحتی تقریبا به حس در نیامدنی در سرزمین های نامانوستر از آنجا که اولیس، دانته و گالیور سفر می کردن. و با این حال آنچنان شدنی و ملموس که در تکنولوژی امروز نیز به کار می رود. به بیان دیگر من همزمان با دیگری در اینجا هستم. من همزمان در اینجا و در جای دیگر و شاید به جای کس دیگرم. بنابراین باید به جای اصل امتناع ارتفاع نقیزین اصل اجتماع نقیزین را نشان. زیرا بدین ترتیب انسان با بسیاری دیگر پیوند می‌یابد. آری من جمع کثیرم، مجموعه بیشمار از دیگران. در گذشته حاکمیت یک گفتار مسلط سبب می‌شد که صورت‌های کهن آگاهی پس روند از نظر نهان مانند. ذهن بشر تابع بیچون و چرای الزامات ایدئولوژی حاکم بود. تروریسم فکری مارکسیسم را به یاد آوریم که چندین دهه قالب‌های فکری ما را پیشاپیش شکل می‌داد، به طوری که گویی بشر برای شناخت واقعیت متغیر جهان یک جعبه ابزار بیشتر در اختیار ندارد. لوازم آن عبارتند از تاریخ انگاری، جبر زمانه، مبارزه طبقاتی، زیربنا، روبنا. این ابزارها برای ما در حکم سلاح نظری ناب و مطلق بودند، اما با ظهور گفتارهای تازه که ناگهان از پستوهای تاریخ سر برون آوردند، طیف‌های رنگ‌های شناخت ما به طرز شگفت‌آمیزی متنوع و گسترده شد. فرهنگ جهان به صندوق‌خانه‌ای تبدیل شد که بقایای همه چیز، حتی آنچه به طور بارز کهنه و از رواج افتاده است، در آن دوباره به کار می‌آمد. در نتیجه با فوران ناگهانی بینش‌ها و ادراک‌های گوناگون مواجه شدیم. همه تکه‌های رنگارنگ فضای روح از زیر خاکستر هزاران ساله خود دوباره جان گرفتند و رنگ‌های خیره کننده در برابرمان عرضه کردند. باور نکردنی‌ترین افکار و مفاهیم صدای خود را در همهمه‌ای کر کننده به گوش می‌رسانند. بدین ترتیب اصول و ضوابط تعبیر و قرائت معکوس شد و هنجارها و قواعد رفتار کاملا تغییر یافت. خرد کلاسیک و حاکم در مواجهه با این کثرت بی سابقه در تاریخ بشریت از عمل عاجز بود. هویت‌ها به هم برخورد و با یکدیگر را نفی کرد و با ضرباهنگ تند تبادل‌ها در هم می‌آمیختند. انسان متعدد و متکثر شد. هم شمن بود و هم لیبرال، هم تکنوکرات و هم جادوگر، هم یوگی و هم کمیسر. در چنین جوششی توانایی ذهن بشر در ترکیب و بینش هماهنگ او از چیزها چه سرنوشتی دچار شد. تصورات بشر از تلون واقعیت آنچنان گوناگون و به ایته های آنچنان مختلف تعلق داشت که او را دچار سرگشتگی کرد. دیگر نمیدانست به کدام حقیقت تکیه کند. در برابر کثرت مهار ناپذیر ذرات پراکنده وجود ما، تنوع شیوه های انکشاف جهان قرار داشت. همه فضاهای نامتجانس هستی ما طالب حق بیان بودند و میخواستند که بینش آنها به جهان مورد توجه قرار گیرد و در نظم و نسق قواها و شناختهایی برای آنها در نظر گرفته شود. خلاصه همه آنها میخواستند که انسان به ندای بیوقفشان پاسخ گوید. بدین ترتیب تفکر در نیمه دوم قرن بیستم علم مبارزه در دست گرفت، نه با مهیا کردن فضاهای برخود که دیگر امری اجتناب ناپذیر شده بود، بلکه با حمله به خود خرد. به جای غلبه بر ادعای نامعقول خرد که قرنها هر چه خواست و کرد و همه حقوقا را از آن خود ساخت، به جای آنکه در مکانی که از آن خود بود فضایی برایش فراهم شود که از آن سو بتواند همچنان افسار گسیختگی خیال و هذیان را مهار کند، آن را از پای بست و ویران کرد. عقل روشنگری را به زیر چاقو جرایی بردند، با چکش قطعه قطعه کردند، همه چرخ دنده‌های آن را از هم سوا کردند و آن را حتی از علت وجودیش نیز بی‌بهره ساختند. نقد ویرانگر شالود شکنان در صورت‌های گوناگون خود مرگ غریب الوقوع عقل را اعلام کرد. از آن پس آرای تندرو تازه سر از لاک درآورد و به سوگ تراژیک خرد نشستند و انحطاط و غروب آن را رسما اعلام کردند و فعالیتی گسترده در جهت افشاگری و بی‌اعتبار کردن عقل به راه افتاد. دورویی آن، مکر و حیله‌هایش، قدرت بی‌همتایش که در نهادهای دانش رخنه کرده بود، گفتارمداری خودشیفته‌اش و سازوکارهای نهان استیلای آن، همه و همه برملا شدند. هنگامی که عقل به طور قطعی منکوب شد، از میراث آن به جز صورت‌های فسیلی و ابزاری شده چیزی به جا نماند. در شیشه جادویی باز شد و غول پلید از آن به در آمد، اما برای جانشینیان هیچ تمهیدی اندیشیده نشد. پس شیاطین آزاد شده تخیل انسان را جولانگای خیش ساختند. اوهام با صدای گوشخراش نعره کشیدند و با لایه‌های کهن تفکر که آنها نیز بر سر این خان نعمت گرد آورده بودند، در این ضیافت خدایان سرگردان شرکت داشتند. پیوند یافتند تا نوعی مشروعیت تاریخی برای خود دست و پا کنند. هیچ چیز بی‌معناتر از عقاید بی‌پایه نیست. این فرزندان یتیم مدرنیته مصلح شده که اکنون از قبل اعتقادات مقدس کهن به حیات خود ادامه می‌دهند. وظیفه انسان امروز تلاش قهرمانانه برای غلبه بر آزمایش‌های گوناگون است، زیرا اکنون هیچ چیز دیگر به شکل نخستین خود نیست. عقل کلاسیک که شدت انتقادها آن را فلج کرده، اگر نگوییم از کار افتاده است، دست کم باید گفت فاقد کارایی پیشین است. هویت‌های کهن بیدار شدند و پراکنده گشتند، اما چارچوبی وجود ندارد که آنها را در خود جای دهد. آنها به گوشه و کنار پراکنده می‌شوند و بازار مکاره عظیمی به پا می‌کنند که در آن همه چیز در مرحله طرح باقی می‌ماند. فرهنگ‌ها در هم تداخل می‌یابند، اما نادرن آنهایی که سره را از ناسره تشخیص می‌دهند. این اختشاش بعضی را بر آن داشته تا از جنگ تمدن‌ها سخن گوید. در چنین آشفته بازاری همه چیز را باید از نو ساخت و باز شناخت. در این میان فقدان معیارهای تعبیر و تحویل امور از همه آزار دهنده تر است. در این دنیای رنگ و رنگ و پر هرج و مرج، شناختهای معمول که بر علوم اجتماعی مدرن مبتنی است دیگر کفایتی نمی کنند. چنین شناختهایی قادر نیستند کلاف سردرگم اذهان را سرگشته را باز کند. فلاسفه شالود شکن به جای آنکه به ما تعلیم دهند که چگونه از لابلای این جهانهای سرگردان راهی برای خود گشاییم، سلاح تخریب و ویرانی در اختیارمان میگذارند. نکته شایان توجه آن است که این فیلسوفان آنچنان در معضل فکری خود غرقند که قادر نیستند وضعیت انسان غربی را تعلیم بخشند و مدام به همان قول‌های ویرانگر همیشگی نیچه و هایدگر تکیه می‌کنند. گویی بشریت تا قبل از آن دو نه چیزی می‌شناخته، نه خاصه‌ای داشته، نه در حاشیه این سخنان پرتمطراق بغل بغل کتاب درباره جادوگری، طالبینی و جنگیری و هر مبحث دیگر که در حیطه علوم به اصطلاح خفیه جای می‌گیرد می‌خریم، بیان که در بند آن باشیم که چنین علومی در سلسله مراتب شناختهای ما چه جایی دارند یا به کدام سطح هستی متعلقند. پس میتوان پرسید که در این روزگار چگونه میتوان به گفتگو نشست؟ چگونه میتوان این ذرات پراکنده را که باد آنها را به هر سو میبرد به هم وصل کرد؟ بیشک مفهوم منازعه تفسیرها که پل ریکون مطرح کرده ما را در درک بعضی از جنبه های این موزل یاری میدهد، اما این منازعه چه بخواهیم و چه نخواهیم در چارچوب تفکر غربی محدود مانده است. فروید و هایدگر این دو قطب متضاد نماد دو گونه تعبیرند، یکی تقلیلگر و نزولی، دیگری وسعت بخش و صعودی. شک نیست که آنها در محدوده موزل فکری کلاسیک غربی اعتبار خود را همچنان حفظ کردند، زیرا همونطور که تحویل هایدگر در هر دو جنبه، یعنی تحلیل دازاین وجود حضوری انسان و چرخش به سوی هستی، بر متافیزیک غربی متکی است، قلمرو فکری او نیز به سوی افق‌های فرهنگی دیگر گسترده نیست. جالب است که ببینیم هانری کربن، نخستین مترجم آثار هایدگر به زبان فرانسوی، در این باره چه میگوید.
آنچه من در نزد هایدگر می جستم، آنچه در پرتوی آثار هایدگر دریافتم، همان چیزی است که در متافیزیک ایرانی اسلامی می جستم و می یافتم. چرا کربن گم شده خود را در تفکر ایرانی یافته نه در خود فلسفه هایدگر؟ زیرا در عمق او اقلیمی وجودی را جستجو می کرد که به تفکر تحلیلی هایدگر راه نداشت. بازگشت به ذات چیزها که هوسترل از آن سخن می گفت، یا به تعلیق احاله کردن اعتقادات جاری که پیروان پدیدارشناسی از آن دم می زنند، به قاره گم شده روح نمی برد. همچنان که تحلیل هایدگر از جنبه های اگزیستانسیالیست دازاین توفیق نمی یافت که به اقلیم هشتم یا به قول خود کربن به جهان مثالین دست یابد. همین جهان است که حلقه گم شده متافیزیک غربی است. همین جهان است که در روزگار ما به شیوه های گوناگون و بسیار پیچیده جلوه‌گر می شود. گاه شکل تصورات جادویی به خود می گیرد. گاه در قلب و وهم و خیال ظاهر می شود. گاه در چهره اسطوره‌های تغییر شکل یافت و فرشتگان مصلح شده ای جلوه می کند که به تخیلات شبانه انسان راه می یابد. به هر حال هیچ یک از راه‌های مستقیم در میان شیوه‌های مرسوم و معتبر شناخت امکان دسترسی به این جهان را نمی‌دهد. این جهان به معنای واقعی کلمه از قلمرو تفکر مدرن خارج است. چنین امری مایه تأسف است، زیرا اقلیم هشتم دنیای واسط میان محسوس و معقول است و در تخیل جهان کنونی حضوری همه‌جانبه دارند، هرچند به صورتی ناقص و کج و کوله. مضافاً اینکه تخیل ما به دلیل سرریز شدن همه نهادهای نهفته در حال انفجار و طغیان است. هاروارد بلوم پژوهشگر آمریکایی در پیشگویی‌های هزاره با استناد به کربن نشان می‌دهد که انکشاف این جهان سهرامیست تا چه حد ضروری است. این هم به ما امکان می‌دهد که معنا و اهمیت چهار واقعه عمده مشخصه جنبش معنویت جویی جدید، یعنی فرشته شناسی، عناصر پیامبرگونه رویاها، تجربه دم مرگ و فرارسیدن هزاره یعنی آخر زمان را دریابیم. در این جهان واسط تصویر حاکم است. نمایشنامه‌های شکسپیر، کتب مقدس، رویاها، حضور فرشتگان و فرافکنی اجسام لطیف همه و همه گونه‌هایی از تصویرند. هزاره تنها در این جهان واسط معنا دارد. اما چه کسی می‌تواند روابط نهایی میان تأثیرات حسی، تصاویر و مفاهیم را برقرار پیش‌بینی کند؟ جهان فرشتگان چه آن را استعاره بپندارند و چه واقعیت تصویر عظیمی است که ما در حالی که به سوی پایان محتمل زمان پیش می‌رویم می‌توانیم خود را در آن ببینیم و مورد کند و کاف قرار دهیم. 6. تعلق سگانه. مسئله هویت عربی اسلامی یا عربی صرف نوشته‌های بسیاری را به خود اختصاص داده است. جهان اسلام هیچگاه درباره خواست‌های فرهنگی خود در چارچوب هویت این چنین فعال نبوده. بدیهی است که مبنای چنین خواستهایی برتری متافیزیکی اسلام است. اسلام که آخرین دین از سلسله ادیان ابراهیمی است، خود را ختم نبوت و حتی پایان دوری می‌داند که از سپیده دم زمان با حضرت آدم یعنی صورت نوعی انسان آغاز گشت. بر این مبنا در همه کشورهای مسلمان بر هویت دینی با شدت بسیار تاکید می‌شود. این هم در مورد کشورهایی نیست که تاریخی کهن و متقدم بر اسلام دارند، همچون ایران و هند صادق است. اگرچه در کشورهای عربی دین اغلب با هویت قومی درآمیخته است، در قلمروی فرهنگی غیر عربی چنین نیست. در این جامعه زبان و ادبیات از حافظه جمعی قدیمی تری مایه میگیرند. مسئله هویت کشورهای اسلامی اکنون بسیار پیچیده تر شده است، زیرا به هویت قومی و دینی این جامعه هویت دیگری افسوده گشته، از مدرنیته منبعث است، یعنی از مجموعه از آرا و مفاهیم سرشار از نوآوری که منشأ آن جهش‌های بزرگ علمی غرب است که در آغاز عصر مدرن روی داد. به هر حال جهان اسلامی مستقل از خواست خود در دنیای غوطه‌ور است که در آن مفاهیم وارداتی هیچ پیوند ریشه‌ای با مفاهیم از پیش رایج ندارند. برابر این هویت دینی در حیطه معرفت شناختی همه عرصه‌های حضور ما را در جهان در بر نمی‌گیرند. سه هویت ملی، دینی و مدرن. مبحث سه هویت ایرانی را اولین بار دکتر عبدالکریم سروش مطرح کرد. ما در اینجا کوشیدیم ارتباط این سه مقوله را حلاجی کنیم. سه هویت ملی، دینی، مدرن هر یک در دل دیگری جای گرفتند و بدین ترتیب مناطق تداخلی ایجاد کردند که هر دم پیچیده تر می شوند و قلمروهایی که هر یک از آنها دخل و تصرف می کنند و در قالب موارد با دیگر ناسازگارند. این موقعیت سرشار از تضاد حالت شبیه اسکیزوفرنی را موجب شده. به خصوص که پس از انقلاب ایران ما شاهد پدیده تازه ایم، اسلام انقلابی. این تغییر آنچنان اساسی است که گاه ما را وادار می دارد دو اصطلاح را به رغم تضادشان یکی فرض کنیم. اما به گمان من باید میان مسلمانان مؤمن که در مجموع سنتی اند و مسلمانان تندرو که بنیادگرا نامیده می شوند تمایز قائل شد. بنیادگرایی اصطلاحا نسبتا موفق است، زیرا تحت تاثیر ایدئولوژی افراطی و بنابراین مدرن مفهوم جهش را ترویج میکند که مفهومی جدید است و در بنیاد با طرز فکر اسلام کلاسیک منافات دارد. این آمیزه جدید ترکیب دو هویت دینی و مدرن که از ناکامی و کینه مایه میگیرد، هم نیاز به ایمان را ارضا میکند، هم نیاز به همان حد ضروری واژگونی نظم مستقر را، نظمی که با حکومت شیطان یکی پنداشته میشود. گویی در اذهان انقلابی این دو مفهوم ارتباط تنگاتنگ دارند. دقیقا همین جنبه است که ما را با عنوان ایدئولوژی کردن سنت سخن گفتیم. کشوری اسلامی همچون ایران تصویر زنده این سه قلمرو هویت است. گذشته ما قبل اسلامی این کشور به قدمت عهد باستان است و سه سلسله شاهنشاهی ایران، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان همچون امپراتوری روم در غرب در قلمروی بیکران که از هند و پاکستان و بین‌النهرین تا آسیای صغیر را در بر می‌گرفت، ضامن وحدت و یکپارچگی بودند. این گذشته اگر نگوییم همچنان زنده است، دست کم باید گفت در اذهان حضوری موثر دارد. گذشته ایرانیان که با اسطوره و حماسه در هم آمیخته در شاهنامه فردوسی تبلور یافته. شاهنامه بی‌وقفه رفتار نیاکان کیش پهلوانان و افسانه پادشاهان بزرگ یا که بر این امپراتوری گسترده حکومت می‌کردند به ایرانیان یادآوری می‌کنند. این تذکار بیان حسرت‌بار و پردقیق زمان‌هایی است که ایران در بخش عظیمی از آسیا فرمان روایی می‌کرد. برای بسیاری از ایرانیان یادآور این تاریخ مرهمی است بر ناکامی‌های کنونی. آنان با توسل به این تاریخ دلاوری قهرمانانه خیش را بزرگ می‌دارند. در کشورهای کهنی نظیر کشور ما گذشته همه چیز است. ما متأسفانه در هوای افسوس نفس می‌کشیم. گویی غیر از این گذشته با شکوه که وجود ما مستحیل در سیطره آن و غرب در رویای طلایی آن است، هیچ امیدی وجود ندارد. هویت اسلامی در مقایسه با این گذشته چندین هزار ساله از قدمتی بسیار کمتر برخوردار است. این هویت 1400 ساله است، اما چون تخیل انسان را در بر می‌گیرد، جنبه عاطفی آن از هویت ملی و قدیمی کشور قوی‌تر است. به علاوه بخش بزرگی از اسطوره‌های معادشناختی دین زرتشت در متافیزیک شیعی ایران راه یافته. البته در عرصه تاریخ ملی منازعه‌ای کمابیش مستور میان ایران شاهنشاهی که در شاهنامه متجسم است و ایران شیعی که از خون شهیدان شکوه گرفته وجود دارد. اما در سطح معادشناسی و اعتقاد به ظهور منجی، این منازعات به طور قابل ملاحظه‌ای تخفیف می‌یابند. مثلا مفهوم منجی که در مذهب شیعه در قالب امام غایب متجلی است و پس از ختم دایره ولایت به صورت ظهور مهدی دین را پایان خواهد بخشید، در وجدان دینی ایرانیان بسیار بارز و محکم است. قطب‌الدین اشکوری، یکی از شاگردان میرداماد قرن 11 زرتشت آینده یعنی سوشیانت را همان امام منتظر شیعیان دانسته بود. جعفر کشفی در کتابی که به زبان فارسی تألیف کرده، جهانشناسی امامی را بر تقابل میان نور و ظلمت استوار دانسته است. و علاوه عالم به موجب حکمت تاریخی او شامل همان سه مرحله اصلی در آیین مزیست است. یعنی خلق، بندهشن، خلط، گمیزشن و فرق، ویجارشن. و بالاخره آنکه حضور امام 12 رسالت او به رسالت معادی قهرمانان زرتشت بسیار نزدیک است. منطق جدایی نور از ظلمت و رجعت جهان به پاکی نخستین آن به عبارت دیگر فرش کرد. قرابت تفکر ایرانی با مهدویت شیعی نباید ما را شگفت زده کند. اعتقاد به دایره 12000 ساله‌ای که در جهانشناسی مزدایی به استحاله نهایی و پاکسازی کامل جهان ختم می‌شود، ایرانیان را آماده پذیرش چنین اندیشه‌ای می‌کرد. امام غایب نیز همچون سوشیان یعنی هم زرتشت آینده و کیخسرو این قهرمان قائم به قیامت در شاهنامه در این جهان محبوب و مستور، اما در جای دیگر حاضر است و در همه این موارد زمان غیبت است، یعنی بین زمان هاست و منجی غایب به زمان غیبت در عرض یا مکانی ملکوتی قالب مکانی خواهد داد. شک نیست که صورت بیان این اندیشه ها متفاوت است و در اسلام چارچوب دینی دایره نبوی ادیان ابراهیمی است، اما مضمون عمیق این پیام یعنی استحاله آخر زمان که ذهنیت ایرانی آن را با تمام وجود تجربه احساس کرد دست نخورده باقی مانده. این هم ما را به سوی پدیده رهنمون می شود که من پیشتر آن را تشریح کردم، پدیده استحاله تمثیلی. به اعتقاد من در سنت های معنوی که تجربه متافیزیکی هم شکلی دارند، مفاهیم پایه‌ای به برکت عرصه استحاله تمثیلی از یک فرهنگ به آسانی به فرهنگ دیگر سفر می کنند. در این ساعت تقارب در حیطه نمادها روی می دهد. پدیده استحاله موجب می شود یک نماد یا صورت نوعی از منظومه خود خارج شود، به منظومه دیگر رود، در آن مستقر شود و از آن تاثیر پذیرد و در عین حال زمینه معنوی معنایی آن حفظ شود. به عبارت دیگر یک نماد جایگزین نمادی دیگری می شود، بیان که خللی در آن به وجود بیاید، بیان که به سطح استعاره تنزل یابد. این امر همچنین ثابت می کند که امکان پذیر بودن چنین استعاره های تمثیلی از آن روز که زمینه معنایی این تصاویر بافتی مشابه دارند، شاهد این ادعای وجود بسیاری از نمادهای مزیستایی در آثار عرفانی ایران است. در مورد خاص ایران، دو هویت ملی و دینی در حیطه متافیزیک نسبتاً با هم سازگارند. در اساس مفاهیم کلیدی آنها غایت یکسانی دارند: استعاله و پاکسازی جهان از ظلمات اهریمنی. اما در سطح حافظه تاریخی تمایزهای بارز است. از چشم یک ایرانی، خلفای عباسی که همانطور که می‌دانیم بسیار تحت تاثیر ایرانیان بودند، می‌توان گفت به نوعی سلسله ساسانی را تداوم بخشیدند. از آن جاذبه و نفوذ ملی که پادشاهان آن سلسله را در احاطه خود داشت بی‌بهره بودند. البته منازعات تاریخی را نمی‌توان منکر شد. دستاوردهای درخشان تفکر شیعی نمی‌تواند افتخارات گذشته ایرانیان را کاملا تحت شعاع قرار دهد. این منازعات در عصر مدرن به یمن دستاوردهای باستان‌شناسی و خل لغته که به ایران امکان داد بقایای میراث باستانی خود را بشناسند شدت یافت. ایرانیان در نگاه به گذشته از سطح اسطوره‌ای به سطح تاریخی و رخدادهای واقعی رسیدند. هرچه بیشتر عظمت گذشته تاریخی خود را کشف می‌کردند، بیشتر به گستردگی ویرانی‌ها پی می‌بردند و عمیق‌تر در حسرت و دریغ آثار به سر آمده فرو می‌رفتند. حال به هویت سوم بپردازیم، یعنی هویت مدرن که ما را با جهان مرتبط می‌کند. این بحث مسائل حادتری را در پیداد و شور آفرین‌تر است، زیرا در این حیطه برخلاف هویت‌های پیشین که در آنها پدیده استعاله تمثیلی نقش اساسی داشت، با گسسته و شکاف‌های مواجهیم که به منابع ناتوان سنت هرچند غنی و پربار است پر کردن آنها عاجزند. در این منازعه‌ای که با ورود اسلام به جرگه ایدئولوژی‌های مدرن شدت یافته، موقعیت کشورهای عربی، ترکیه، هند و ایران علارغم ویژگی‌های هر یک نسبت تا شبیه است. در اینجا دره‌ای وجود دارد که نمیتوان به راحتی از آن عبور کرد. در این عرصه زلزله‌های معرفت شناختی روی داده که ما را از گزند امواج آن معصوم مانده بودیم. خلاصه کلام آن که در این حیطه ما تنها نظاره‌گر وقایعیم، چون در اینجا پدیده استعاله تمثیلی در میان نیست. ما در معرض صورت‌های اختلاطی و جهش‌های غیرمنتظره‌ایم. هنگامی که به عرصه مدرنیته گام می‌نهیم، دیگر با استعاله تمثیلی سر و کار نداریم، بلکه دچار آمیزش و التقاطیم. حیطه استعاله را تنها تخیل شکوفا می‌کند و هنگامی که تأثیر تخیل خلاق را در شناخت نفی کنیم، دیگر با زبان مشترکی سخن نمی‌گوییم. در این حال صورت‌های گوناگون جهش جایگزین استعاله صورت‌های نمادین می‌گردد. این جهش‌ها در قالب موارد تغییرات ناگهانی‌اند که هیچ پیوند جوهری با زمینه علی قبلی خود ندارند. همین خصوصیت اخیر است که دشوارترین معضلات را بر جهان اسلام مستقل از هر گونه تعلق قومی و ملی در پی داشته. ساختار سه طبقه تعلق سگانه موانعی خارق العاده و ناشناخته در راه ارتباط ایجاد می‌کند. در مورد ایرانیان، گذر از هویت ملی به هویت دینی تنها غرور ملی را جریه دار می‌کرد، زیرا در هر دو هویت مضمون متافیزیکی واحدی داشتند و این هم سبب نزدیکی آنها بود. اما گذر از دین به مدرنیته با انواع موانع تاریخی روبروست. در یک سو تاریخ دچار وقفه است و در سوی دیگر گسست‌های عظیم عصر مدرن روی داده، به طوری که در این سطح ما در حیطه کشتابیا قرار داریم. از آنجا که عرصه ارتباط تخیلی در هر دو سو تغییر شکل داده و از ریخت افتاده، در اینجا ترکیب آمیزش و به هم ریختگی حاکم است. تقلیل مفاهیم این یا آن سو همانندهایی در مفاهیم نامتجانس ایجاد می‌کند، اما این مفاهیم که از زمینه خود محروم شدند و چه اعتبار خود را از کف می‌دهند. در چنین حالتی ایدئولوژی‌ها با سرهمبندی مفاهیم انقلاب و معادشناسی، تاریخ قدسی و تاریخ انگاری، ایدئولوژی و آخرت اندیشی را به هیچ تمایز یکسان می‌پندارند. در این صورت چگونه میتوان این سه قلم رو در کنار یکدیگر نظم و نسق داد، بیان که یکدیگر را نفی کنند؟ این ساختار سه لایه در عین حال امکانات تازه و شگفتی برای درک و ارتباط در اختیار ما میگذارد، به شرط آنکه بتوانیم هر سه لایه را در کنار هم سامان دهیم، به شرط آنکه طبقات را بیان که ارتباطشان با یکدیگر قطع شود از هم جدا کنیم و بیاموزیم که چگونه از یک سطح هستی به سطوح دیگران سفر کنیم. حالت دوزیستی حاصل از این سلایه در مقایسه با تک ساحتی انسان عصر مدرن یک محبت الهی است. در این حالت ارتباط هم در جهت افقی تاریخ ممکن می شود، هم در جهت عمودی. ما ساکنان پیرامونی در میان بلوک‌های مختلف شناخت می‌زییم. ما در لابلای جهان‌های ناسازگار گرفتاریم، جهان‌هایی که متقابلاً یکدیگر را نفی می‌کنند و تغییر شکل می‌دهند. اگر این دوگانگی با روشنبینی و برکنار از کینه‌ورزی پذیرفته شود، می‌تواند به وجود ما غنا بخشد. قلمروهای شناخت ما را گسترش دهد و طیف حساسیت ما رو وسیع کند. اما اگر از حیطه نقد شناخت پس رانده شود، اختلال به وجود می آورد، نگاه را دوپاره می کند و همچون آینه شکسته واقعیت جهان و تصاویر ذهن را کج و معوج می نماید. برای خاتمه این بحث اضافه میکنم که ما در محل تلاقی حیطه‌های متعدد تعویل قرار داریم و از هر دو سو بازو گشوده ایم. طرحی هستیم که هم به سوی گذشته باستانی معرفتمان گشوده است و نفوذ سنت نیز از همین روز و هم به سوی تحولات آتیمان. گاهی ما به دلیل توانایی دوپاره شدن، میراثی که از غرب به ما رسیده و جزء لاینفک وجود ما شده است، تذکاری است از همه مراحل معرفت. پس باید این مراحل را دوباره ارزیابی کرد و در سرزمینی که از آن خودشان است جای داد. این هنر ترکیب و سامان بخشیدن به فضاهای ناهمگون به گمان من راه سوم و تازه است. راهی است که هم از تقلیل حاصل از شناخت یک دست اجتناب می‌کند و هم از توهمات آرمان‌های تحقق ناپذیر. با اختیار این راه شاید بتوانیم بر دوگانگی شخصیت خود غلبه کنیم، یا به عبارت دیگر شاید بتوان این راه را راه دوپارگی آگاهانه و رام شده تلقی کرد.